بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون رو چند جلسه است در رابطه با بحث تغییر جنسیت مطرح کردیم. در این چند جلسه گذشته پیرامون مقدماتی در این مسئله با هم صحبت کردیم. یکی از بحث‌ها این بود که تعریفی از خنسا و تراجنسیتی ها بدیم، چون عمده بحث در این دو موضوع واقع میشه. معمولا تغییر جنسیت در مورد یکی خنثاست و یکی هم در رابطه با تراجنسیتی ها. در رابطه با تراجنسیتی ها دیروز اشاره کردیم به اینکه اینها یک گروهی اند، ظاهرشون ظاهر یکی از دو جنسه، ولی از نظر روحی و از نظر روانی خودشون رو متعلق به این دو جنس نمیدانند، به جنس مخالف می دانند. در رابطه با خنسا گفتیم که اصطلاح خنسا گاهی به کار برده میشه و فقط مراد کسی است که هر دو آلت رو داره، خودش تقسیم میشه به خنسای مشکل، یعنی به گونه ای که واقعا قابل حمل بر یکی از دو جنس نیست، و خنثای مشکل غیر مشکل، و اون خنثاییست که واقعا مرده منتها آلت انوثیت هم داره از باب اضافه ژنتیکی که درش واقع شده، یا واقعا زنه اما آلت رجولیت هم داره، که این هم معمولا به نحو کامل نیست، اتفاق ژنتیکی درش افتاده یا همچین حادثه‌ای براش پدید آمده. گاهی گفته میشه و فقط مراد این دو دستن، اما گاهی گفته میشه و مراد اعم از اینها و ممسوحه. ممسوح یعنی کسی که اصلاً آلت رجولیت و انوثیت هیچ کدام در حالت جنینی براش شکل نگرفته، یه بیماره به این جهت. در تاریخ بشریت ظاهراً این خنثاها چه از نوع ممسوح چه از نوع دو جنسه هاشون به تعبیر وجود داشته، و ظاهراً از وقتی که انسان پا به کره زمین گذاشته اینا هم بودن با انسان. دیروز آمارهای دادیم که اینا تعدادهاشون چقدره، در ترنس ها گفتیم، در اینا هم هست، معمولا 6 در 100 هزار گفته میشه، کمتر گفته میشه، بیشتر گفته میشه، و اشارم کردم به این که چون خیلی از اینها سابقا میمردند، ممکن بوده این عدد کسانی که باقی بمانند با این مرض در جوامع قبل کمتر باشه، ولی الان به واسطه این که میتوانند از بیماری هایی که طرف ژنتیکی داره نگهداری کنن و طرف رو سالم نگهدارن، ممکنه اینا خیلی تعدادشون بیشتر بشه یا اساساً بشه با عمل جراحی در همون اوان کودکی، یعنی همون لحظه که به دنیا میاد، یا گفته شده در همون حالت جنینی، در همون حالت جنینی عمل بکنند و فرد در همون موقع به یکی از دو جنس تغییر هویت بده. اما به هر حال سابقا بودند، لذا در روایات ما هم هست. یه روایتی است که نقل‌های متعدد هم داره، بعضی هم آخرش گفتن این قضیتون فی واقع است بهش عمل نکردن، بعضی گفتن این ضعیفه. یه روایتی است مفصل که مورد بحث و توجه هم قرار گرفته. اصل داستان الان برای ما مهمه که بگیم در اون روزگار، یعنی در روزگار امیرالمؤمنین، این قضیه بوده و نحوه مواجهه حضرت هم باهاش چگونه بوده. اما حالا اینکه جزئیات روایت قابل استناد فقهی هست، این یه بحث دیگری است، در آینده بهش میرسیم. در وقتی خواستیم بحث‌های فنی در مسئله بکنیم بهش میرسیم، اینجا فقط می‌خوایم این روایت رو به طور مستوفا بگیم. ببینید روایت رو. به اسناد ینعلی ابن الحسن عن محمد ابن الكاتب، محمد ابن الكاتب عن علی ابن عبدالله بن معاویت ابن میسره بن شریح ان ابی ان میسرت ابن شبیر، یعنی علی ابن عبدالله از معاویت ابن میسره از میسرت ابن شبیر، پدر پسر از پدر، از پدر بزرگ نقل کرده. این هم همون شبیر قاضیه، یعنی در حقیقت یه اتفاقی پیش شبیر قاضی افتاده، پسر شوره قاضی راوی اوله، بعد نوشه، بعد نتیجهشه، بعد رسیده بقیه. قصه از خانواده شوره اومده. قال تقدمت الى شوریحن امرأتون، زنی اومد پیش شوره، فقالت انی جئتو کم مخاصمتن، من اومدم با تو یه دعوایی دارم. او گفتش که به عین خصمک، فقالت انت خصمی، گفت با کی دعوا داری؟ گفتش که من با تو دعوا دارم. فادخلی لها المسجد، المجلس، فاخلا لها المجلس رو بخشید من بشه، یعنی مجلس رو براش خالی کرد. فقال لها، بعد گفت تکلم، بگو بینم چه خبره. فقالت انی امرأتون شلی اهلیل ولی فرد، هم من آلت انوثیت دارم هم آلت رجولیت. فقال قد كان لامير المؤمنين في هذا قضيه ورس من حيث جاء البول. شوره گفتش که امیرالمؤمنین در این جور مواقع یه داستانی براش پیدا شده بود که حضرت بر اساس جایی که ادرار خارج میشد قضاوت کرده بود. قالت انه یجیع منهما جمیعا، این زنه گفتش که از هر دو من بول میکنم. ف فقال لها من عین یسبق البول، از کدام زودتر شروع میشه؟ قالت لیس من هما شیئون یسبق، یجیان فی وقت واحد و ینقطعان فی وقت واحد، نه سرعتی سبقتی داره نه انقطاعشون تقدم داره. فقال لها انک لتخبرین بعجب، گفت چیز عجب غریبی داری میگی. زن گفت فقالت اخبرو که به ما هو و عجب من هازا، یه چیز عجب غریبی بگم. تزوجنی ابن عم لی و اخدمنی خادمن، میگه من پسرمون شوهرمه یه خادمی هم داره. فوتعتها فاولدتها، من اون کنیز رو باش مواقعه کردم، بچه دارشم کردم. و انما جئت کلما ولدلی لتفرق بینی و بین زوجی، من اومدم اساسا پیش تو که من رو از این زوجم جدا کنی، نیومده بوده وضعیه خودش رو بگیم، مقصد بگیم من مردم، این شوهره رو بکن بره. این در حقیقت یک نوعی طلاق جاری کن. فقام من مجلس القضا شوره گیر کرد و دخل على علی علیه السلام، رفت پیش امیرالمومنین فاخبره به ما قالت المرأه، گفت این قضیه اینه. تا اینجا یه مسئله معلوم میشه و اون این که اولا این قضیه اولین اتفاق در اون وقت هم نبوده، قبلش یه بار دیگه اتفاق افتاده بوده، امیرالمومنین یه قضاوتی کرده بوده، شورای تو جریان بوده، یعنی این دومین مورده. خب این از، اما این تفاوتش اینه که اون فقط و فقط یه دو جنسی بوده که معلوم میشده کدوم زنه کدوم مرده، یعنی در واقع خونسای غیر مشکل بوده. این مشکل این به ظاهرا این ترجمهش برای همون کتابی که عرض کردم، روایت اون کتاب نیورده بود، من بهش اضافه کردم. این ترجمه رو بعدا ورش داشته و حسش میگنیم، چون عادتمون نبود ترجمه روایت رو بیاریم، اما دیگه حالا چون آورده شده بود آوردن. گفتم این بعضی این قسمت‌های مقدماتی که آوردیم مال اون کتاب تغییر جنسیت از دیدگاه امام خمینی، الفضل لمن سبقش رو گفتیم، تا یه دو سه تا از این مقدمات رو من از اونجا گرفتم، مقدمات موضوعیشه. حالا جلوترش همین مثلا میگه فقال له، بعد میگه باشد رفت پیش امیره بگو، فاخبره او به ما قالت المرأه فعمره بها فعد فادخلت و سألها، بهش گفت حضرت رو بیاریدش. حضرت ازش پرسید اما قال القاضی فقالت هو الذی اخبرک، گفتش که خب همین جوره که گفتم درست. قال فاحذر زوجها، حضرت فرمود که شوهرش حاضر کنی، شوهرش فاحذر زوجها که ابن عمها بود. فقال له علیون امیر المؤمنین حاضهی امرأتوک و ابنتو عمک، قال نعم. قال قد علمت ما کان، قال نعم، میدونی چه خبره؟ بله. قد اخدمتها خادمن فوتعتها فاولدتها، قال ثم و تئتها بعد ذالک، حضرت گفت بعدش خودتم با او مواقعه داشتی؟ قال نعم. بعد حضرت گفتن قال علی علیه السلام لعنت اجرا من خاص الاسد علیه و دینار الحسی. اینجا تو بعضی از موارد داره که لعنت اشجر و اینجا اجرا و این جریتری و کان معدلن و به مرعتین. گفتن تو از کسی که راکب اسدی، خاصه اسدی، این راکب اسدی تعبیر تنزیه. فقط بعد فرمودن خذو هذه المرعه ان کان امرأتن فدخلوها بیتن و البسوها نقابن و جردوها من سیابها و قدو ازلاء جنبی. بعد گفتن این زنه رو ببرید توی یه دونه خونه ای، یه نقابی بهش بپوشونی و جردو ها، این صورت چه پوشونی ظاهرن چون مخواستن لختش کنن، جردو ها من سیابه ها لباسش رو دراری، عدو ازلاء جنبی ها این دنده هاش رو بشمارید. ففعلو ثم خرجوا الی فقالوا له، اومدن و گفتن آقا عدد الجنب الایمن 12 ضلع و جنب ایسر 11 ضلع، 12 تا دنده طرف راست داره 11 تا دنده طرف چپ. فقال علی الله اکبر ایتونی بالحجام، برید حجام بیارید، یعنی حجامت گرد. فأخذ من شعرها و عطاها رداءا و حذاءا و الحقها بالرجال. گفت بیاس موهاشو کوتاه کرد، یه لباس بلند بشتاد، یعنی عبا بشتاد، و گفت مردی. فقال الزوج، شوهره گفت یا امیر المؤمنین امرأتی و ابنت عمی الحقتها به رجال. میگه این به دخترم و من مرد شد. من اخذت هذه القضیه، این حکم تو منشأش چیه، دلیلش چیه؟ فقال اینی ورثتها من ابی آدم و حوا، میگه من اینو از داستان آدم و حوا گرفتم. چرا؟ چون خلقت من ضلع آدم و ازلاء الرجال اقل من ازلاء النساء بضلع، دنده های مرد از دنده های زن یه دونه کمتره. چرا؟ چون زن رو از دنده مرد درست کرده. و عدد و ازلاء ها ازلاء الرجال، اینم دنده هاش به اندازه دنده های مرده. و امر به هم و اخرجو، اما گفت ببریدش دیگه بیرون برد. خب داستانی که در اینجاست، مرحوم مجلسی گفته که این روایت در بین عامه مشهوره و در کتاباشون هم ثبته، لذا با اینکه خبر واحده و سید مرتضی و مفید و ابن ادریس و اینا به خبر واحد عمل نمی کردن، ولی به این عمل می کنن. علامه علی سند روایت رو گفته خوبه، بعدم گفته که کسایی که روایت رو ضعیف می دونن مضمونن ضعیف می دونن، سندن ضعیف می دونن. شیخ طوسی هم سندی که نقل کرده یه تفاوتی داره، مفید امینو در ارشاد در بخش قضایا و قضاوتهای امیرالمومنین آورده. این روایت هم با توجه به این که خیلی شهرت داره بین شیعه و سنی، حتی برخی از فقهای ما مثل شیخ مفید و سید مرتضی و ابن ادریس و حتی مرحوم صاحب جواهر و امام و اینا مطابقش فتوا داد، اما بعضیا مثل آقای بیازار یه تحقیقی داره، البته میگم اینایی که دارم میگم همش مال همین کتابیه که دارم نقل میکنم، نه هیچ کدومش خود من نگاه نکردم، چون میرسم به این روایت بعدن یه بحث دلالی نسبت بهش داریم، الان فعلا داریم همین نقل مسئله میکنیم از حیث تاریخی. گفتن که این جعلیه، مرحوم آقای مرعشی هم بود کتابی داشت اجماعات فقه شیعه، ایشون هم گفته نه این درست نیست. بعضی از فقهام کنن چون هم که گزارش شده گفتن که این روایت سندن اشکال داره. یکی از اشکالات این روایت اینه که خب بعدها رفتن اندازه گرفتن دنده های زن و مرد یکی، این مسئله اینه که این مسئله ای نبوده که در اون روزگار باشه قابل دسترسی نباشه. خب الان میرن میشمارن، الان برید بشمارید میگن فرقی نمیکنه همه دنده‌هاشون یکی. یعنی این قضیتون فی واقعه میشه، اگه بشه قضیتون فی واقعه، خب چطور حضرت فرموده که آدم و حوا این قضیه است؟ اگه بگیم فقط در خنثاها اینجوره، یعنی اگر خنثا اتفاق افتاد که از همه حیث مشکله، اون این اتفاق درش وجود داره. خب اونم الان خونسه های مشکلی وجود دارن، رفتن دیدن دازم دنده هاشون یه اندازه است. اینه که بعضی از همین جهت مسئله رو یه مقداری توش شبه کرد. مرحوم آقای بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه که ایشون داره، ایشون ادعای خیلی بالاتری میده، میگه ار روایه ضعیفه و المشهور اعرضوا عن العمل بها، مشهور هم از این روایت برگشتن، و ادعاء الاجماع در حالی که مشهور اینو قبول ندارن، این چیز غریبیه، اون حرف عجیب غریبیه که شما چطور کسی بیاد بگه اجماع داریم بر این پذیرش روایت در حالی که مشهور اینو قبول نداره. مرحوم محقق هلی هم صاحب کتاب شرایع که خب یکی از کتاب‌های اصلی فقهی ما بوده، ایشون هم بعد از این نقل روایت میگه روایت ضعیفه و اجمال هم یتحقق، اجمالی هم به نفع روایت نداری. اینجور موارد در فقه ما داری، مواردی که الان وقتی میرید دوباره اندازه گیری میکنید این در نمیاد، یعنی مطابق او در نمیاد. یکی از بحثای بسیار مهمش بحث کره که در بحث کر میگن دو سه تا ملاک برای کر میدن که میزان کر چقدر، اینا با هم تطابق پیدا نمیکنه. بعضا یکی از بحثاش این بوده که این میزانها و متراژها یکی نبوده. ببینید یه بحث بسیار مهمیه که الان هم یک گروهی هستن زحمتهایی کشیدن توش در بحث موضوع شناسی و زحمت هم کشیدن، واقعا هم به نتایج خوبی هم رسیدن، از کارهای خوبیه که لازم بوده بشه. یه آقای هست به نام محقق کابلی، سردار کابلی به نام معروف سن. که اونم یه رساله‌ای در اوزان و مقادیر داره، اونم یه زحماتی تو این قضیه سالا پیش کشیده، اون قدیمیه. این بحث هست که مثلا وقتی میگن یه زرع یعنی چقدر، یه رطل یعنی چقدر، آیا اینها یه اندازه بوده؟ الان با توجه به اینکه خب یه بحثایی توش وجود داره، با دقتهایی بشریت پیشرفت کرده، قابل انتقاله، این میشه به نوعی اعتماد کرد. وقتی میگن متر دیگه، متر همه جای دنیا یه اندازه است، اما اون وقتی میگفتن مثلا این یک من چقدر بوده؟ بذار همین الانم من تبریز داره، من نمیدونم اصفهان داره، من کجا داره، خیلی وقتها اندازه ها به این دقت ها و قیرات ها و ظرافت ها نبوده. لذا این بحث بسیار مهمی است که شاید اندازه هایی که اون وقت ها مطرح می شده معادل اندازه های الان نیست، که قطعا هم نیست. مثلا یه فرسخ که میگن بگیم دقیقا، یعنی اربعت فراسخ یعنی دقیقا معادل 22 کیلومتر و نیمه. آیا فرسخ ها به این اندازه بوده؟ یا مثلا مسیرت و یوم که بیان میکردن، که البته انسان ها با همین هم زندگیشون میگذشتن، ولی خب طبیعتا مسیرت و یوم جایی که سرازیری باشه و جایی که سربالایی باشه و جایی که کفی باشه فرق میکنه. یعنی شما اگه کوهستان بوده مسیرت و یوم حتما کمتر از جاییست که صاف باشه داره تو بیابون میره. حتی بریدین که میگن، بریدین یعنی جایی که یک پست میره، که معمولا محلایی بوده که پست، خب اینا حتما بین دوتاش که دقیق نبوده، که مثل اینکه الان بگیم بین دوتا بمب بنزین، خب دوتا بمب بنزین دقیقا سر متر معین که نمیذارن بمب بنزینو، که خب یکی 100 کیلومتره، اون یکی 110 کیلومتره، بعدی 80 کیلومتره. این متراژ ها، عدد ها که تو همه موارد هست، تو تمام اینها هست، اینها رو باید خیلی توش دقت کرد، چون تو روایات بسیار زیادی اومده. اون وقت بعضیش که با هم نمیسازه زایده اینه که اینا بعضن به مرور عوض شده، اون وقت هم اندازه بوده. یعنی این خیلی احتیاج نداره امام معصوم اسمت داشته باشه که بدونه مثلا فرض کنید که 100 کیلو آب معادل میشه با مثلا 100 لیتر آب، تو بخواد بگه لیتر رو با عدد کیلو رو تنظیم بکنه، بعد مثلا بگه به اندازه دوتا بشکه است. این الان هم شما یه آدم ساده بهش بگی تو قم که آقا بیا شما این رو اندازه گیری کن چقدره، خب میگه آقا مثلا فرض کن 500 کیلو آب میشه به اندازه 3 تا بشکه، دیگه اثبات نمیخواد که بعد مثلا صاحب جواهر بیاد بگه آقا این که حالا این دوتا با هم نمیساخته شاید بلد نبوده. این بلد بودن بلد نبودنش و هر آدمی میدونسته. بشکه ها اندازش فرق میکرده، یعنی اون بشکه‌ای که اون روزگار وجود داشته با بشکه‌ای که بعداً پیدا شده یه اندازه نیست. ضمن اینکه اساساً هم اون وقتا یک اندازه نمی‌ساختن. همونه میخوام بگیم دیگه، میخوام بگیم مسئله موطن استصحاب نیست، چون یقین به اختلاف داریم. یعنی میدانیم که اینا تغییر میکنه. خب میگم نمیشه، اینجور نیست. واقعیتش اینه که بداهه اینجور نیست. یعنی مسئلهی که وجود داره تو اینه که الان مثلا شما میتونید، حتی الانش هم نمیشه که آقا لیوان ها یه اندازه، شما 100 تا لیوان از بازار بخر آب بریز توش همش به یه اندازه نمیگیره. این اندازه های دقیق نداره، باز یکیشون کمتر حجمش یکی بیشتره. مثل بشکه نفت که نیست که فکر میکنن مثلا نفت میکنن تو بشکه میفروشن. یعنی اندازه در حقیقت وجود داره. چرا؟ الان تو این دور زمونه متراژه ها دقیق اومده، یعنی مثلا یه متر چقدره، حتی میگن اون انبساط و انقباضش رو هم لحاظ میکنن در یک عد. مثلا آهن چقدر در چه درجه هوا. لذا این مسئله بالا پایین بودنها در بسیاری از این موارد که اتفاق میفته ناشی از تغییر ملاکاته، تغییر ابزار سنجشه، سنجه ها به تعبیری. اینا در دورها تغییر کرده. خود سکه طلا، هر حکومتی می اومده بر خودش یه سکه می زده، مثلا سکه ها معادل نبوده. اینجور نبوده که سکه ها یه اندازه طلا داشته باشه. تو دوره خود ما سکه بهار آزادی که زدن میزان طلای گرمی که داره واحده، ولی برید به زمان قبلش با دوره قبلش فرق میکنه، با دوره متأخرش ممکنه فرق کنه، بعدن سکه دیگه میاد، سکه های مثلا قسطنطنیه حسن آزم مثلا قدیمه تو بازار هست، اون یه جور دیگه. لذا دینار میزان خلوصش فرق میکرده. اینکه میگفتن طلای زرد و طلای سیاه، طلای سرخ، این برای این بوده که اگه نصفش میزدن سرخ میشد، قلبش میزدن زردیش زیاد میشد، چون طلا نرمه باید حتما یک چیزی بهش بزنن که سفت بشه. اینو از این جهت داریم میگیم که بسیاری از این موارد که تو روایات هست و بعدن بعضن الان که حساب میکنیم نمیتونیم ببینیم چقدره، چجوریه. خیلی مهمه که بریم برسیم به این که اون وقتا چقدر بوده. سای بحثش الان دینار، دینار چقدر بوده. الان میتونیم راجع مهر و سنت اختلافه که همینم چقدره، درهم چقدر بوده. بحث درهم و دینار، واقعا نسبت درهم با دینار بازار چقدر بوده؟ تو دوره های زمانی الان 1:6 بوده، تو دوره های 1:10 بوده. علت چرا بوده نقره و طلا مثل الان، دقیقا مثل بازار الان که چطور سکه به قیمتش بالا پایین میره، اون وقت بالا پایین میرفته. تو دوره های داریم میگن 1:10 حساب کنید، دوره های امام صادق روایت داره 1:6 حساب کنید. خب قطعا دوره دیگه 1:7 به 8 هم بوده، فقط این دوتا که نبوده، این دوتا نقل برای ما شده. بعد اصلا درهم چه نبوده، چه مقدار زندگی مردم رو میچرخونده. بعضی از روایات و اینا میشه ازش حدودی در آورد. مثلا اون خونهی که شورای قاضی خریده، همین شورایی که حضرت هم بهش حمله کرده امیرالمومنین که چرا انقدر خونه بزرگ خریدی، که پیداست خونه خیلی اعیانی توی کوفه خریده بوده، به 800 درهم خریده. پس درهم خیلی چیز گرونیه. اون وقت همون دوره، یعنی دوره مثلا حالا اینقدر بعید تورم باشه، دوره عمر میزان تقسیمی که به اصحاب بدر میدادن، چون به اونا بیشتر میدادن، شهروند درجه یک بودن، به اونا بیشتر از بقیه میدادن، سالی دو سه بار تقسیمی میدادن 2000 درهم میدادن. یعنی هزینه سه تا خونه تو هر دفعه‌ای که تقسیم میکردن بیت المال رو میدادن به کسانی که در بدر بودند، یعنی به سابقین نهضت پیامبر، که امام حسن و امام حسین هم اومده عمر گفته اینا درسته در بدر نبودن، اما به احترام پیامبر بهشون به اندازه بدریا بدید. این حالا ببینیم اون وقت حالا هزینه مردم چقدره، باز از یه دوره دیگه در میاد جلوتر که هزینه برای خانواده معمولی زندگی روزانش روزی درهم بوده. یعنی اگه یک کسی میخواست عادی زندگی کنه با ماهی 30 درهم زندگی میکرده، ولی به طور زندگی های بسیط اون وقت. باز این ممکنه شهر به شهر تفاوت میکرده، ملک به اندازه الان تأثیرگذار نبوده، آب مسئلهش متفاوت بوده. اینه که میخوام اینو از این جهت میگم، یه بحثمون بحث تاریخی اومد من باب این که این قضایایی که میرسه به اعداد مقیاسی تو روایات بسیار کار سختیه باش برخورد کردن. اما این روایت ما بحث مقیاسی نیست، بحث عدده. یعنی گفته دنده رو بشمارید، این دیگه رفتی مقیاس نداره. بعضی ها مثلا اومدن گفتن آقا دنده زن و مرد درسته این 12 تا، اونم 12 تا کم و زیاد نداره، ولی یکیش کوچیکتره. ولی خب اونم علم پزشکی امروز حساب کرده، الان عکس رادیولوژی میگیرن هیچ فرقی هم نمی کنه. پس این چی بوده قضیه؟ یا قضیهتون فی واقعه بوده، یا در رابطه با خونسای مشکلی، یا اساسا مثل همین بزرگان که گفتن اصلا نه این روایت ضعیف السنده. بر مثلا فرض بفرمایید که حالا گوسفند و اینا باز عددش پیداست، اون مقیاس زندگیش اون وقت هم اندازه بوده، یعنی اون در این مقطعی این که این مثلا برید برد یمانی بدید، برد یمانی خب قیمتی داشته، میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه یه دوره نفت قیمت داشت، یعنی شما الان تو میرفتید پی طلبی نفت، فقط مصرف روزانه مردم تو همین شهر ما که اومدیم بود، تفروشی بود. ما وقتی آمدیم قم طلب شدیم، نه اینکه بکنید حالا خیلی سال قدیمه، سال 67-68 در همین قم نصف قم گاز نبود و نفت میفروخته، نفتی امر به متداولی بود، ارزشمندن بود. ما الان کسی نفت سفید نمیفروشه به این معنا، اصلا ارزشی نداره. حالا یه پله بریم عقب‌تر، زغال. قبلنا زغال میفروختن، زغال یه امر ارزشمندی بوده، اما الان زغال فقط بر قریون بزن یا مشابهاتش به کار میبرن. اما کسی با عنوان این که زغال امر واجب زندگی مردم باشه نبوده. بعضی چیزا، بعضی پارچه‌ها در یه دوره خیلی مهمه، مثلا شما تو روایت ما زیاد دارید بیاع و صابری، یه سری راویایی داریم ما، اینا بیاع و صابری هن. صابری رو گفتن همون شاپوری، شاپوری یه نور پارچه بوده. یه دو سه نفر هن تو روات ما که اینا اصلا بیاع و صابری هن، پیداست عمده فروش این نوع پارچه هن. یا بیاییم حالا یه ذره همین رو بخواییم منتقل کنیم به روزگار خودمون، مثلا چیت، پارچه چیت خیلی معروف بوده روزگاری، حالا دیگه کسی چیت نمی پوشه. یعنی اون مقطع پارچه چیت خودش مهم بوده و لذا تولیدش خیلی قیمت داشته، ارزش داشته. اینه که میگم موارد در روزگارهای مختلف به ایناش تغییر میکنه، خیلی از این مسائلش قیمتها عوض میشه. یعنی سابقا اگر کسی یه چیزی درست میکرده خیلی هم گرون بوده، به مرور زمان این دیگه اون ارزش خودش رو از دست میده، به خاطر اینکه دیگه میاد یا اساسا این نقشی نداره. یعنی مثلا فرض کنید دیگه الان اگه یک کسی باشه که والور درست کنه، علاءالدین درست کنه، خب اینا قبلا هر خونه ای باید که توش می بود، الان فقط و فقط جایی که دیگه بعضی روستاها، اونم اونا تازه روستاها هم اکثرا گاز و اینا رفته، اونجایی که نیست
یا زلزله
زده ها. ولی خب اون روزگار خیلی قیمت بوده، الان دیگه اون قیمت رو نداره. بحثمون یه رفت تو بحث دیگری، برگردیم بحث خودمون. اقسام خنسا یه بحث دیگه ایست که در بحث داریم. خب خنسا رو گفتیم در روزگار بوده، روایتی هم از امیرالمومنین خوندیم. خنسا دو نوع، اولیش خنسا مشکله. شهید ثانی در توضیح این می نویسه لأنه لا ترجیح لذکوریتهی علا انوسیته ول انوسیتهی علا ذکوریته، هیچ نمیشه ترجیح داره. خنسای غیر مشکل اونیه که ما از طریق علائم ولو امارات زنی میتونیم بگیم که این ملحق به زنه یا ملحق به مرده. خود اینا دو نوع میشن، خنثای مؤنث، خنثای مذکر. خنثای مؤنث اونیست که علائمش علائم زنانه است، خنثای مذکر اونیست که علائمش علائم مردانه، یعنی حالات مردانش بر حالات زنانش غلبه داره. بعضی از اینها رو میشه از راه برخی امارات تعبدی هم ثابت کرد. حالا امارات تعبدیشو امروز نمیرسیم، فردا میخونم. اما قبل از این که مبنای تعیین اینو بگیم، یه نکته رو اضافه بکنیم که از نظر فقیهان اسلامی خنثای غیر مشکل به یکی از دو جنس ملحق میشه. لذا میرن بررسی میکنن اگر این خنسا، حالا یا یعنی خنسای دارای هر دو آلت یا منسوب، اگر علائم مؤنث رو داره میگن زنه، دیگه برخورد زنانه باش میکنن، همه احکام زن هم برش بار میشه. اگر علائم مرد داره هم میگن مرد، برخورد مردانه باش میکنن و احکام مرد برش بار میکنن. لذا بحث خنثای غیر مشکل مثل شک بدویه، که تو ما شک بدوی ابتدا شک داریم ولی بعد با امارات این شک رو مرتفع میکنیم. خنثای مشکل حکم شک مستقر رو داره که دیگه اون وقت باید داریم سراغ اصول عملیه. در نتیجه اگر احیانا یه مسئله ابهام آمیزی در رابطه با اینها هست، در رابطه با خنثای مشکله، و الا خنثای غیر مشکل با دیدن علائم، حالا علائم رو فردا میخونیم، با دیدن علائم اینها حملش میکنن، حمل میشه. حالا هنوز نرسیدیم اینکه میتونه عمل کنه یا نه، اصلا فرضم عمل نکنه، این علائمش رو که نگاه کردن میگن مرده، تکلیفش هم معلومه، دیگه بره ملحق به مرد میشه، احکام مرد انجام بده. حالا تا فردا.